Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sunni arz salam be huzur baradaran aziz va ajman va arz salam alaykum. تسلیت مجدد به مناسبت رحلت شهادتگونه قصه زنان عالم دخت رسول اکرم زهرای اطهر سلام الله علیها. سلام علیکم. و ضمن عرض تبریک به مناسبت وحدت حوزه و دانشگاه که حقیقتا یکی از بزرگترین ثمرات انقلاب همین بوده، برکات زیادی داشته و یکی از عمده برکاتش همین معنا بوده که این جمع هم یکی از این انشاءالله شاخسارهای این درخت تنومند باشه. خوشتن اگر توجه بکنیم که جدن هرچه ما جلوتر میکنیم رشته سیاسی با سوای جهات سیاسی وحدت حوزه دانشگاه، از در علمی تنارا رو همین نزدیکی این دو قشر می‌بینیم و حقیقتاً اونها یکی از نظر حوزوی پایه‌های قوی ندارن تو علوم سیاسی، علوم انسان عموماً، علوم سیاسی خصوصاً. اون چیزایی که محکم باشه به دست بخوره حقیقتاً ندیدیم توشون. انشاءالله که موفق باشیم در این جهتی قدمی مرده. و با عرض معذرت از هم تعطیلی هفته گذشته و هم دیرکرد این هفته که مسئله پیش اومده بود، ماشین دارن خراب شده بود. جلسه قبل اون مسئله که در رابطه با افلاطون اینا مطرح بود اشاره کردیم، از این هفته ارسطو رو انشاءالله تعریف کنیم. مزارم بازم باید یه مداری سریع تر بریم جلو. ارسطو بزرگترین شاگرد افلاطون و میشه گفت دومین فیلسوف سیاسی به معنی دقیق کلمه هستش در تاریخ بشر اصولا. اگر فلسفه سیاسی از این مشتان دست تجاوز نکنن، دومینشون ارسطو هستش. بعضی هم اون رو بزرگترین فیلسوف مطرح کردن و حقاً اگر بزرگترین نباشه از اون معدود بزرگان اساطین تفکر بشری هست در حوزه سیاست. اگر اولی رو افلاطون بگیریم از نظر تاریخی و از نظر فلسفی، سقراط و اینها بودن، اما بیش از این که فیلسوف سیاسی باشن عمومی بودن، فیلسوف اخلاق بودن، فیلسوف عمومی بودن. اینها بیشتر فهمشون رو سیاست، حالا ممکنه یکی فیلسوف باشه، فیلسوف اجتماعی باشه، یکی فیلسوف اقتصادی باشه، یکی فلان باشه، اما اینها خود سیاست همشون رو صرف کرده بودن. بله، بله، از اون ساعت نه، ساعت اول این قسمت اول ارسطو گفتیم، ساعت دوم جاره نگفتیم ارسطو، با همین الان داریم میگیم همین. این رو عرض کنم واسه شما، اشاره میکنم وارد بحث چیز میشه، این رو خلاصه میکنم قسمتی رو که در کلاس اول گفتیم در رو دو سه دقیقه میگم رد میشه، بعد وارد خود نظراتش میشیم که بعد این جلسه تموم کنیم نظرات ارسطو رو. حتی من تو برنامه هم چیز کردم کلن اون مابعد ارسطو رو در این جلسه بگیم که جلسه بعد انشاءالله وارد روم بشیم، روم و مسیحیت رو نه چیز خاصی نیست. حالا اینا سلام علیکم تو متونی نمیدونم کجا رسیدیم، فسر نکنم بفرستم تو متون مربوطه کم و بیش هست، مگر اینکه بیشتر از نظر سرگذشت خود ارسطو. بله ارسطو بزرگترین شاگرد افلاطونه و حامل در واقع فلسفه سیاسی هست. بعد از ایشون در سال 384 متولد شده، در 17 یا 18 سالگی به مکتب افلاطون به آکادمی پیوسته که در اون زمان افلاطون 61 ساله بوده. ظاهرا در نوشتن کتاب قوانین یا همون نوامیس کمککار ایشون بودن، کمککار افلاطون بوده. بعد از مرگ افلاطون یعنی سال 347 عرض کنم ایشون آتون رو ترک میکنه. 347 بله 12 سال به مطالعه و بررسی سلام خواهش کنه میپردازه. و در سال خواهش کنه بله
مثلا
من در نظر که گرایش سیاست داخلی دارن با جناب آقای ابوالحسنی یا آیه
بله
میتونن این کلاس گرایش تشکیل شده، گرایش هستش میتونه تشکیل برن سر گرایش. بله عرض کنم حضور شریف شما، ایشون معلمی اسکندر مقدونی رو که در سال 342 قبل از میلاد به عهده میگیرم و اسکندر ولیعهد پادشاه مقدونی هستش و بعضا حرکاتی رو که از اسکندر سرزده مثل جنگیری و امسالان رو بعضا رفت دادن به ارسطو و در سال 335 یعنی بعد از 6 تا 7 سال که در دربار مقدونی بودش ایشون مجددا برمیگرده. وقتی که اسکندر متوجه ایران میشه برای دشترکشی میکنه به ایران، ایشون میره آتن و اونجا دانشکده مخصوص خودش رو در همون دانشگاه سیاسیش رو تأسیس میکنه. سال از کنون 347 سال براست 347 آتن رو ترک میکنه تا 35 چیز هسته سال زهران 67 20 سال تو چیز بوده. سال 67 در واقع وارد چیز شده، وارد آتن میشه و وارد آکادمی افلاطون. 20 سال شاگرد چیز هست. بعد از این 20 سال، سال 347 یعنی ایشون دیگه تقریبا میشه گفت 38 ساله هستش که افلاطون از دنیا میره. ایشون آتن رو ترک میکنه، 12 سال تا 335 سرگردان هست این کارا رو میکنه، اینجوری همین آموزش اسکندر امسالهم رو. سال 335 مرحله بعدی شخصیت ایشونه که به تأسیس دانشگاه میپردازه و 13 سال رهبری اون دانشگاه خودش رو معروف به لیسیوم به عهده داره. اونایی که به اندیشه ایشون برخورد کردن و مطالعه کردن، برای هر کدوم از این دوره‌ها یک سری ویژگی ها رو شمردن که اندر ویژگی دوره اولش که در آکادمی بوده، میگن کاملا تحت شعار تفکرات افلاطونی بود و مسئول امثال هم، بعضا قسمت های آثارش رو هم مثل سیاست رو بگن مربوط به همین دورش بوده. دوره دومش یه مقای مطالعات طبیعی پرداخته و تعلیم و تعلم بیشتر جهات تجربیش رو میگن اون وقت ارائه داده، و دوره سومش که میگن کلن از تفکرات افلاطونی سقراطی جدا شده، خود حسین مکتبی چون تأسیس کرده به از حالت اشراقی چیز به مشائی خاص ارسطو رو در واقع میگن اون دوره برقرار کرده، که اون نظر مکتب مشا رو چی میدونن، همون ارسطو میدونن، میگن در این دوره سومش در حقیقت ارسطو آثار متعددی در سیاست داره، یکی خود کتاب سیاست هست، یکی کتاب اخلاق نیکوماخوسی هست، که ظاهرا این کتاب در نزد اندیشمندان اسلامی مشهورتر بوده، البته اختلاف چی هست تو کلمه نیکوماخوس، نیکوماخوسی میتونه کلمه لاتینه، ظاهرا میگن اسم پدرشون بودن، اسم پدر ایشون ارسطو نیکوماخ بوده زارم، که کتاب پرمحتوایی هست، خوشبختانه فارسی هم وجود داره، ترجمه شده، دو ترجمه زارم خورده و در دسترس هست، و کتاب سومش اصول حکومت آتن هست، کتابی که به طور خاص در سیاست از ایشون نقل شده. بله بله، خوشبختانه هر سه هست، سیاستش کسان فراغون هم هست، همین این سیاستش هستش که تقریبا میشه گفت از ذک نظر اولین کتاب خاصه که در علم سیاست و جامعه شناسی سیاسی در تاریخ بشر در دسترسمون هست، از این نظر جمهوریت مقدمه، از این نظر تجربی و امثال هم اینشون تقدم داره. حتما حضور شریف شما اخلاق نیکوماخوس هم هست، در بازار هم هست، دارن دانشگاه تهران زده، آیپور حسینی ترجمه کردن، اصول حکومت آتن را هم این در واقع ایشون اومده بود در زمان خودش 150 سه چهار کشور رو تجزیه تحلیل کردن سازمان حکومتیشون رو، اینا کتاب از بین رفته، بعدا یکیش رو پیدا کردن، این فقط سازمان حکومت آتن رو در واقع، ولی این کتاب مفصلی بوده، یه فصلش دارن سالم مونده بوده دست افتاده. بله مبانی جانبینی فلسفه سیاسی ارسطو رو میشه در دو اصل یا سه اصل خلاصه کرد به طور کلی، یکی اصل سیرورت هست، اصل دیگرگونی و اصل تغییر و اصل شدن، که قبلا در اندیشه هراکلیت ما ملاحظه کردیم اصل رو اونجا مطرح کردن، ایشون اوردش وارد به طور خاص وارد فلسفه سیاسیش کرد، یک علاقه رو زد به این، و اون که اصل سیرورت در تفکر هراکلیت یک اصل با علت غایی لزوما نبود، هرچند یک شواهدی رو میشه در اونجا تست کرد که اینم علت غایی رو خواهد، ولی ایشون اصل سیرورت رو اصل تکاملی میدونه، اصل سیرورت رو اصل غایی میدونه و با علت غایی، یعنی قالب نظام بود، برای این است. بر اساس این زیرساخت کلی ایشون قائل بود که همه پدیده ها، چه پدیده های مادی، چه پدیده های معنوی، چه پدیده های جاندار، چه پدیده های بیجا، پیوسته در حال شدن هستند و تبدیل ما بالقوه ها به ما بالفعل و پیوستن جزها به کلها، هر کسی کدومون از اصل خیش باز یا جزدار بسته خیش بسته، همون کل و جز به کل مثلا حرکت، اصلا حرکت رو تعریف میکرد، میگفت حرکت عبارت هست از پیوستن اجزا جز به کل و ادغام استحاله اجزا تو کلها. و همینطور قول بود که هر پدیده یک طبیعتی داره، یک استعدادی داره، یک ماف زمیری داره، حالا فرق نمی کنه اسب باشه، شمشیر باشه، خانواده، مثال های زیاد می زن، جامعه باشه، کشور باشه، که رعایت اون فعلیت یافتن و ظهور و بروز اون استعداده و اون طبیعته. در این اصل سی رویت وقت در اینجا اومد یه تقسیم بندی بر اساس غایات مطرح میکرد، پدیده ها رو بر اساس تبرایشون تقسیم نمیشد، بر اساس غایات اومد تقسیم میکرد. میگفتیم غایات، غایاتی که این تبرایه در واقع باید نایل بشن مختلف هست، یکسان نیستن، مختلفه، لذا پدیده ها بر اساس اونها هم مختلف هستن. شما میبینید بعداً فرض کنید مثل فارابی وقتی اینا جامعه رو بر اساس غایات تقسیم میکنه، میگه بسته به اینکه یک جامعه دنبال چه چیزی هست نهایتش اونه. ما خودمون هم داریم، میگه ارزش هر انسانی علی قدر نیت، ها این که ببینید یه انسان دنبال چیه، ببینید سطح مطلوبش در حد مثلا یه حویجه. معراجش مثلا چقدره؟ به قول سال میگه معراج خاص تا سر دیوار پیش نیست، میگه تا به حد دسته سر دیوار میره، اون رأس دیوار. خب این میگیم خاصیه، این هم یه همچنین دیدگاهی رو در آخر تو نظرش بود، در این اساس وارد تحمیل شد. این یکی از مبانی تفکرش هست. مبانی دومش اینه که انسان و جامعه انسانی رو هم که مشمول همین اصل کلی میدونست، اصل سیرورت و برای اونم این سری محافظ زمین قائل بود، میگفت که انسان و جامعه انسانی در روند تکاملشون این محافظ زمینشون و ما به قدرشون و به اصطلاح معروف شکوفا، این استعدادهاشون شکوفا میشه، بروز پیدا میکنه و این حالت رو میگه حالت طبیعی، یعنی حالت شکوفا شدن رو میگه حالت طبیعی. تو ما بعض وقت کلمه طبیعی رو که بکار میگیم منظور خامه، یعنی طبیعی مثلا این چیزیه، اون حالت خامش اولیشه، این هم میگه چیز طبیعی اونه که به نهایت شکوفایی رسه. وقتی کلمه طبیعی رو بکار میگون اون مثلا شمشیر برند، وقتی برنده بود میگه این طبیعی است، اگر نباشه این چیز نیست. سومین اصلی که ایشون خیلی روش دست میذاره اصل تناسب هست. دومین اصل گفتیم اما انسان و جامعه رو مشمول اون اصل کلی میدونست، انسان و جامعه هم ماف زمیر داره که حالت طبیعیش گفتیم چه بروز و بروز این ماف زمیره هست. اما ایشون عرض کنم حضور شده اون رو بیشتر در دامنه طبیعیاتش مطرح میکنه، این رو شروع میکنه تو انسانیاتشون. دو تا چیزشون یعنی در منانی فیلسوف اصلا کتاب طبیعیاتش هم یه برد خیلی زیادی داره، یعنی حتی ما با این رو بخوانیم درست چیز بکنیم و طبیعیاتشون رو هم وارد بکنیم. یعنی اصل دوم هرچند فرع و یکی از مصادیق اصل اول، ولی یه مرحله بالاتری داره چون اصل انسان مطرح بوده تو ذهن ایشون خیلی، و بحث سیاستش رو از این اصل دوم در حقیقت شروع میکنه، اون مکتوم تو اصل سوم. اصل تناسب هست و هماهنگی و اعتدال و میانه روی که ایشون همواره اینو به نوعی محور، یعنی از دو طرفی که پدیدار در حال سیرویت هست، از دو طرفی که محافظ زمیری دارن، سیرویت به معنای بالفعل شدن محافظ زمیرشون و پیوستن اجزا به کلها، و از طرف این که یه اصل تناسب و همانی اصل حاکم و پدیده ها، اینو معیار و خطکش هاییست که با اینها در حقیقت میبینه و اینها رو هم میبینه، این هر پدیده رو با این نگاه میکنه. اگر سرعت توش نیست معلومه مسئله ای داره، اگر جز به کل نمیتونه به طرف چیزی معلومه این بر خلاف طبیعت داره پیش میره، و اگر تناسب و هماهنگی با تعاریفی که خودش میده نیست این معلومه مشکلی داره. اینها رو تو دل طبیعت میبینه، از این زاویه با این عینک هم به تحلیل و تجزیه میپردازه. روش علمی ایشون اصولا سه روش مرسوم رو به کار میگیره، روش استدلالی رو کم روش عقلی و فلسفی باشه، روش استنادی رو موارد متعددی به نظرات سایرین استناد میکنه، حالا غالبا طرح میکنه و رد میکنه، خصوصا نظرات جناب افلاطون رو به عنوان استادش طرح میکنه، از طرف میگه رد میکنه، یعنی در واقع بررسی میکنه اون چیزی که رد شدنش رو رد میکنه و اون چیز تایید شدنش رو تایید میکنه. و شیوه سومونه که به کار میگیره و خیلی شاخص هست، شیوه استشهادیه، یعنی برای اثبات نظرش به شواهد عینی میپردازه. حتی این شواهد به نظر میسه در تفکر ارسطو شواهد برای تأیید یا برای تأکید، نه برای تعیین. و ما موارد متعدد رو مطالعه میکنیم، یک اصل رو از اینا استنباط میکنیم. ایشون این کارو نکرده. من یک چیزی رو که برعکسش مثلا برای ثابت شده مسلمه میخواد چه کار بکنم؟ برای دیگران اثبات بکنم، برای تأیید نظر خودم و برای تأکید بر اون چه کار میکنم؟ یک سری شواهد رو میارم. این کار رو در واقع بیشتر استشهادی که میکنه شقه اخیر هستش، یعنی برای تأییده و برای تأکید بر نظر خودش هست. اینشون به نظر چیز نمی کنه، سلام علیکم، اینشون چه کار میکنه؟ شواهد عینی رو مثلا وقتی میگه دولت این نوع دولت این آفات رو داره، میگه نمونهش مثلا تو دولت اثبات فلان، تو دولت فلان به نظر کسی چیز نکرده. میخوام اتفاقا این رو از نظر ظرافت قضیه که ببینید توجه بکنید، تجربی ما دنبال تعیین هستیم، میخوام استخراج بکنید نتیجه از چی؟ از این استخراج. اینا که ارسطو رو گفتن تجربی است، واقعا به این معنا تجربی، اگر ما بگیم تجربه رو، یعنی استشهادی، اولا استشهادی رو بگیم تجربه بکنید، چند نوع استشهاد دارید؟ ما با استشهاد عرفتان تعیینی داریم، با استشهاد تعییدی داریم، با استشهاد تأکیدی داریم. ایشون به عنوان دوتای اول به کار برده، خیلی هم به کار برده، اما لزوماً تعییدی به کار نبرده، یعنی اومده باشه شواهد مختلف و نتیجه گرفته باشه از اینها. سندیت و حجیت نظرش رو اونها نمیدونه، اون دو آورده برای معید نظرش. حالا خیلی هم مهم نیست، این که ادعای که امروزه میشه مثلا ارسطو رو روبروی افلاطون میذارن میگن ایشو بیشتر تجربی بوده، ایشو بیشتر چی بوده؟ خیالی بوده. که من فکر می‌کنم اون موادی که در اوتو افلاطون سیاره، نه اون اونطور که اینها میگن خیالیه و نه اونطور که اینها میگن تجربی معنای حالا پوزیتیویستیش لزومن هست. اینا فیلسوف سیاسی بودن. فیلسوف سیاسی هم اساسش رو استدلاله، اساسش رو استدلال، اونها هم کمک میگیره. هیچ کدومش هم از اونها ابا و چیزی نداشتن. یه شیوه عمده رو هم که بکار گرفته از کنار چیزشون، این فرع استشهاد در حقیقت شیوه تمثیلی هست، ایشون بسیار بکار برده. تمثیل رو تمثیل اینجا به عنوان الگو، ما تو شیمی میبینیم میخواییم فلان فرمول رو چیز کنیم، میبینیم الگو میسازیم، سیستم اتمی رو اتم میذاریم فلان اتم مثلا H2O، ولی واقعا در آب واقعا همچه چیزی هست؟ چون که نیست و حداقل معلوم نیست، ولی ما چه کار میکنیم؟ میایم مدل میسازیم، مدل سازی میکنیم، برای این مدل خب یه چیزایی رو مطالعه میکنیم، کشف میکنیم و به ویژه تعلیم میدیم. شیوه تفسیر برای تفهیم خیلی مفیده. حالا متاسف فرصت کم، من چیزایی رو نوشته بودم در این شیوه، اون درسو خیلی بود داره توضیح بدم که از این صرف نظر میکنیم، ولی این تمثیلی رو که تو منطق وجود داره، اونم خب مؤلف منطق محسوب میشه، عنایت داشتن، از نظر علمی هم تجربی خیلی کارگر هستش. شما فرض بفرمایید همون نظریه امثال نیوتن رو، وقتی که جاذبه رو، حالا ظاهر قضیهشون قانون جاذبه رو کشف میکنه، بر اساس چی کشف میکنه؟ که یک سیب از درخت میفته. در تفکر غربی چون خیلی اینا رو ساده برگزار میکنه، این رو میگه ملهم شده. ملهم که یعنی الهام و اشراق و امثال هم، و حال اینکه این از سنخ زنون زمینیاته که تمثیل اینجا کمک میکنه، تمثیل زمینه میده. این در اون مثل نقطه یه دفعه زن زمینش بهش غالب میشه که نکنه خرافا مثل همین مسئولیت بلافاصله زن چکار میکنه؟ خیلی چون سریعه و فلان نمیدونه، فکر میکنه مثلا زن اینو انجام نداده. این در اون اینو تمثیل، پس خرافا اصلا مثل چی؟ مثل مثلا این سیب عرش میرس وقتی مثلا دنبال چیز میگرده میان ریخته بیرون بعد داد میزنه یافتم وقتی میبینیم احساس سبکی میکنه، آب مقدار میرزه، یه رفعه دوزایش میبته. این الهام و اشراق به این معنای چیزی که نیست، این همون یه نوع تمثیله که زمینه میده برای زنون. این تو علم خیلی زیاده، حتی اونی که همین تو فیزیک کوانتوم این چیز رو اختراع کرد و برای اولین بار در واقع مدل‌های شیمیایی رو که الان روزانه ما باشون کار داریم و خیلی هم رواج داره تو شیمی، همین مثلا این مونده بود که این فرمول ظاهرا روی فرمول کربن بود که مثلا چطور چیز فلان بکنه. یه روز من داشتم تو ماشین می‌رفتم از منزل، خسته شده بودم تو آزمایش رو که چطور چیز بکنی، تو که در حالت نیم خواب نیم بیداری چشم آقا یه ساختمان آهنکشی کرده بودن که اینو بسازن، تیر آهن میذارن اسکلت فلزیشون اینا بسته بودن، چشم که افتاده این یه دفعه به قول معروف دوزاری افتاده بود که نکنه اتم ها اینا مثل اینان این اسکلتی دارن. همون گرانده گفتن برگردن، من یه شون آزمایشگاه طراحی کرد همون از اسکلت فلزی چکار کنن؟ حالا این رو ما به نوعی میگیریم ملهم شد، درسته الهام الهامات عادی، ولی الهام معنی اشراق اینا البته نیست. غرض اینه که ارسطو بسیار این شیوه رو به کار میبره. ایشون قائله که پدیده های سیاسی رو باید در دو بستر مورد مطالعه قرار داده، یک بستر تکوینی و تاریخی هست و دیگری بستر تحلیلی میگه ما اگه میخوام دولت رو مطالعه بکنیم از منظر روش شناختی، یه بار میگیم خود این رو به صورت امروزه میگیم پویا و ایستا، مثل یه فیلم نسبت به یه اسلاید رو یه بار مطالعه میکنیم، یه بار میگیم چکار میکنیم روند تکوینیش رو مطالعه میکنیم، دولت رو میخوام مطالعه بکنیم، ببینیم از کجا شروع شد تا کجا رسید، یک وقت حالا که هست تجزیه تحلیلش بکنیم و ببینیم چی داره که در اونجا اصل همین. میگه ما وقتی میخوام مطالعه تاریخی بکنیم در روند زمان مطالعه میکنیم و همین پدیده رو وقتی میخوام مطالعه تحلیلی بکنیم باید تجزیه بکنیم به اجزاشون، هر جزء رو مطالعه بکنیم بعد ترکیب بکنیم و اجزا رو که شناختیم، آجرها رو که شناختیم، بعد بیاییم مطالعه هیئت رو، کل رو مطالعه بکنیم. بله، بستر تکوینی و بستر تاریخی و بستر تحلیلی. حالا تحلیلی توصیفی خیلی فرق نمی کنه. اما به طور کلی ایشون اگرچه اساساً به عنوان فیلسوف سیاسی مشی استدلالی داره، برای ارائه مطلبش اثر این ادایت شده ایشون بیشتر استقرایی میشه کن، بیشتر ذوق استقرایی داره، این بیشتر سعی میکنه با همون شواهد عینی، سعی میکنه با تمثیل بفهمونه طرف رو، چون این خصوصاً کتاب سیاستش این در واقع مینوت در واقع اون چیز درسش بوده، اون چارچوبی درسی رو که ارائه میداده تو اکادمی خودش تو دانشگاه خودش. در رابطه با ایشون گفتن که ارسطو سیاست رو از مقوله حکمت نظری به حکمت عملی متوجه کرده. اون جنبه های عملی و عینی سیاست رو بیشتر محل توجه قرار داده. اصلا که انهو قال اصلا مثل افلاطون اینها بیشتر خیالی بودن، ایشون چه بودن؟ بیشتر واقع نگر بودن، مدعی هن اینها. حالا اینو شما بزنید با این عرایزه که کردیم که شیوه ایشون اساسا استدلالیست ولی استشهاد اینها رو میاره، اینو بیشتر متوجه میدید، در این حال که تعدادی هم صحیحه، یعنی ارده بیشتر دنبال ایشون طرح ایدئالی، یعنی طرح حالا ایدئال به معنای خیالی، چون من معتقدم افلاطون هم نداره این که جمهوریت افلاطون هم سعی کردیم اونجا ما نشون بدیم که طرح خیالی نبوده، خودش هم مدعی این نبوده، خیالی هم نبوده، واقعا این ظرفیت اسمی جامعه رو تحلیل میکرده، ولی همچه چیزی در رابطه با ایشون گفته شده. طرفی که در حقیقت ارسطو داره مثل به افلاطون که حتی نیومده طرحی لزومن بده، سعی اصلیش برای ارائه طرح نبوده، حتی نهایتا چیزایی رو ارائه داده، جنبندی رو ارائه داده، سعی اصلیش میده چطور میشه این جامعه رو که الان هست، جامعه آتن رو چطور میشه این اصلاح کرد، چطور میشه این رو از کنم این جامعه رو همین بحرانهاش رو برطرف کرد. ببینید افلاطون من بکنم جوامع کلن نابهنجار هستن، یک طرح هنجاری رو دار، طرحی رو دار و این منجلت سازواره هست، هماهنگ هست. مثلا اینشون از اساس ما میگه نه آقا ما طرح بنیادی و فلان نمیخواییم بدیم، نمیدونیم الان نیست، چقدر کجاش مثلا چیزه اصلاح بکنیم. تفاوتی که بین اصلاح و انقلاب در امروزی میذارن در حقیقت میشه گفت این شکلی، این نیستی از اساس این طرح نو در اندازیم، بین جامعه آتن رو اشکالاتش رو مرتفع بکنیم، ببینیم چی هست، دنبال اینه. البته افلاطون رو اینها داریم مثل متصم دیدها چیزه الان مثلا مثل کوپر چیزه اینها به نوع رهبران ضد انقلابی حتی مطرح میکنن، ولی ته
نه یعنی میخوام بگم این برداشت ها متفاوتی، این اصطلاحات رو یه مقداری مثلا این چیزی که مطرح میکنه افلاطون رو مطرح میکنن، همین به عنوان رهبران ضد تکاملی، فقط این که از جانب بعدی هاشون هم حتی مثلا ارسطو وقتی نقد میکنه میگه که ایشون خیلی براندازانه فکر کرده، مثلا خیلی بنیادی فکر کرده، نمیشه اینطور، این قدر چیزی که خیالیه، چون معمولا خیالی یکی از ویژگی های انقلابیونه دیگه که چیز میزنن، حالا انقلابی ممکن دو دسته بگم خیالی یا فلان، از این طرف بهش میگن خیالی، از اون طرف هم بهش میگن که اینو رو به حال خودشون باید جواب بدن. یه اصطلاحی در رابطه ارسطو گفتن، گفتن که سیاست رو از آسمان به زمین آورده، که همین منظورش این بوده که کنهو جنبه واقعی بهش داده، نه لزوماً مادی. حتی بعضا گفتن فرق اساسی ارسطو و افلاطون فرق شاعر هست با عالم. کنهو و افلاطون یک شاعر بوده و ارسطو یک عالم سیاسی، چون شاعر سیاسی بوده بیشتر، یعنی این چی تعریف داده؟ شعار به معنی خیالش بازم. بله؟ با این دیده که چیزه اصلا این خیلی میتونه صحیح‌تر باشه، مهندس طراح و معمار مجری، یا مهندس مجری و مهندس چی؟ طراح، چون مجری و ناظر مثلا، این خیلی تعبیر رساتر هست. اما خواهد کردم چون متاسفانه دیدهای گوناگون وجود داره این گفته شده. بله، ارسطو تفکرش رو با نقد از افلاطون شروع میکنه. خودش در صفحه 59 همین سیاست میاره، میگه راست است که همه گفتارهای سقراط، ایشون همواره افلاطون رو تحت عنوان سقراط، خود افلاطون سعی میکنه تو کتابش تحت عنوان سقراط بیاره، ایشون هم همواره در آثارش حرمت استاد رو نگه میداره و هر جمعه ها زد بکنه به اسم سقراط تحارت میکنه، هر کجا تحت عنوان سقراط، اصلا اسم افلاطون یه بارم نیورده، همواره به اسم سقراط چیز میکنه. میگه راست است که همه گفتارهای سقراط سرشار از روشنی و هوشیاری و نوع اندیشی و ژرف بینی است. این تفکرات و سخنان افلاطون سرشار از روشنی هست، سرشار از هوشیاری هست و سرشار از نوع اندیشی هست، ابتکارات و بدایعی داره و ژرف بینی است. میگه ادامه میده، میگه ولی پیداست که در باره همه مسائل نمیتواند بر حق باشد، ولی در همه چیزا صحیح نیست، خیلی چیزا داره، ولی به این معنی نیست که دیگه کاملا صحیحه. وقت بر اساس این دیدو ما داشته باشیم که ایشون مطرح میکنه، بله از کنم حضور شده چیز خاصی نیست، چیزی که مطرح کردن بیشتر همون به لحاظ مثلا مقام علمی خود استاد و اون احترامی که بهش داشته و خود استاد به اسم سقراط میگفته، ظاهر قضیه این شکل بوده که از کنم حضور شریف شما حتی اونجایی که رد میکنه سعی میکنه حتی جایی اسم تفصیل هم نمی کنه، میگه بعضی ها گفتن مثلا این نظر رو که منظور اونجا افلاطونه. بله، از باب چیز علمی قضیه، البته یه مسئله دیگری هم بعدن دست داده، یه مسئله دیگری بعدن دست داده و این مسئله این شکل بوده که ظاهراً خصوصا تو جامعه آتن افلاطون نمیدونم چطور بوده، در علارغم این که الان متصورم هست جا افتاده و مقبول افتاده با خود معروف، اینطور بوده که مخالفت سریع با اندیشه افلاطون مشکل بوده، حتی بعدن آخر عمرش مطرح میکنه که بعدن آتنی ها چیز میکنه و فرار میکنه. آخر عمرش 5 6 ماه آخر عمرش رو من دانشجوش ول میکنه، فرار میکنه، به مثلا تو خانه مادریش اونجا از دنیا میره. یه علت عمدهش همین مطرح کردن، انتقاداتی که از اندیشه های افلاطون میکرده، احتمال دارم این باشه، ولی به نظر میاد با توجه به وجاهت علمیش و ادبش اینا بیشتر جنبه چیزی داره. نمیخواد سریع نظرات استاد رو رد بکنه. خب با توجه این نظرات سقراط نیستن، نظرات افلاطون هست که تو به اسم سقراط هم واره آورده، اون که دوتا رو بغل هم میزه متوجه میشه که حتی نظرات رو که میگه مثلا فرض فهم اینجا همین دل خوشه بعد از این جمله یه جمله میگه، میگه مثلا در باره جمعیت در کتاب نوامیس گفته، و نوامیس مال کیه؟ نظر جمعیت رو گفته 5000 نفر مال کیه؟ مال افلاطون. سقراط اصلا وارد این بحث نشده. بله خب نقدایی رو که میزنه یه چند تا محور داره، حالا عمومش رو هم نمیرسیم بگیم، خلاصه من میگم اصولا یکی از محورهایی که مورد هجوم ایشون هست نظام اشتراکی افلاطونه، اشتراکی چه در خانواده و چه انبار. میگه بله صحیحه که افلاطون هدفش از این تأمین هماهنگی و وحدت جامعه سیاسی است، این صحیحه، اما این از طریق این عملی نیست. بله نقد چیزی که در این حال مبین نظرات خودشان هستن، اینجا متوجه میشه که چیزایی رو تایید میکنه چیزایی رد میکنه. میگه افلاطون درستی و ضرورت وحدت سیاسی رو اولا ثابت نکرده که وحدت سیاسی مطلوبه و هماهنگی سیاسی هدف غایی باشه. همگونگی چیزی که امروز ما میگیم همگونگی وحدت، آیا مطلوب وحدت؟ میگه اینو نگفته، مشخص نکرده و خودش مطرح میکنه، میگه وحدت لازمه برای جامعه و هماهنگی لازمه و همگونگی لازمه، اما بیش از حدش مضره. میگه بیش از حدش نه ممکنه و نه مفید و زیان بخش هم هست. نه ممکن به معنی عملی، عقلی و نظری، عملی ممکنه عینی نیست. حالا اینجا یه چیزی هست که البته از همین منظر میشه بعدا نظرات خود ارسطو رو از همین منظر چیست کرد، محل بررسی قرار داد. من معتقد نیستم که ایشون متجمع معمولا این چیزی که دست ما رسیده بسیار معلومه درست نرسیده. الان من دقیقا نمیدونم محدثی که افلاطون گفته چی بوده، که حالا ارسطو چی میگفته، منظورش چی بوده، چون چیزایی رو گفته میشه که خیلی صحیح نیست. حتی اشکالاتی رو ارسطو بر افلاطون میکنه که تعجب انگیزه که اصلا افلاطون اینو نگفته، نه یه موره نه دو موره. اصلا موضوعشون اصلا این رو نگفته. حالا نمیدونم گاه به نظر من میرسه اینو استشکال بوده، اینو اشکال نبوده. بعدا که دست معرفه به اینو اشکال مطرح شده که اشکال کرده، نه اومده چه کار بکنه؟ از این موضوع استشکال بکنه که استحکام اونو اتفاقا مطرح بکنه. مبنای نظر میبینه مشترکن، حرف جدی هم نیم، ولی معلومه بعضا تو جامعه لغزشگاه هایی بوده، صورتش میخواست توضیح بده به عنوان مخالف تو وارد قضیه بشه، اگر به عنوان مدافع میشده جا نمیافتاده. مثلا حالا این شرایط چی بوده و اینا رو میگن، اما مینوتش بوده، اما طرح درسیش بوده، مینوشته استشکال دین. مثلا استاد متعلم مینوشه 1 2 3 4، حتی گامی از خودی به عنوان خودی حتی خودش مطرح میکنه، میگه من خودم حمله میکنم خودش چیز میشه، حمله میکنه. بعد ظاهر قضیه یه همچین کیفیتی داره، یعنی تنها چیزی که میشه توجیه کرد در صورت این اشکالش هست. میگه نظام اشتراکی به عنوان وسیله تامین وحدت عملی نیست و اشتراک مایه تسامح هست و علاقه مشترک رو میگه هر کجایی که اولا شراکت وجود داره تعارض برانگیزه، میگه بین شرکا معمولا بیشتر دعوا هست بین اونها که شراکت با هم ندارن، ولی اگر یه چیزی به صورت اشتراکی و تعاونی و فلان باشه بیشتر تعارض برانگیزونه و این برخلاف مقصود میشه. تا چی؟ تا خصوصی باشه، یعنی مالکیت خصوصی رو بگو مالکیت عمومی در واقع. و میگه همین وقتی که عمومی باشه، اشتراک عمومی باشه، مالکیت عمومی باشه، معمولا دل نمیسوزه، دل مردمش نمیسوزه، تسامح مطرح میشه. ولذا اینو به عنوان یکی از بنیانگذاران مالکیت خصوصی در واقع ارسطو رو مطرح میکنه، و حالی که واقعا تقاضای اصلا این نیست. بعد میگه این حدود و چگونگی اشتراک رو هم مشخص نکرده، اشتراکیه، و بالجمله میگه مقدار زیادی خیالی هست، تخیلی هست، این واقعی نیست، همین نظام اشتراکی ایدئالیستی به قول معروف آرمانی هست. لیس به امانی کنه، این امانی هست و لیس به امانی کنه، جهان هم سیاست هم لیس به امانی کنه، با آرزو و آمال نیست، با حتی چیزایی رو مطرح میکنه. خود اینو توجه بکنی از نظر ضرب شناختی بود، میگه اگر پیشنهادات افلاطون مفید بودن گذشتگان اونها رو طرح میکردن، یعنی تا حالا باز میکنه، میگه تا حالا گذشته ها خیلی چیزا رو طرح کردن، اگر چیز صحیح بودیم راه ها رو اینطور نبوده که قبل از ماها اطلاع نداشتن، که ما نمونه هاشو نشون دادیم مثلا دموکراسی فلان و اون، اینه قبلا اطلاع داشتن توشون بودن فلان بودن. اینشون مطمئن میکنم که این نظر اشتراکی نه اگر صحیح بود و عملی بود قبلا انجام داده میدن. بله اصلا من میخوام از یه نظر چیزی، یعنی یه مقدار ایشون سنتگرا بودن تو تفکرشون، حتی ارزش میذاشتن نسبت به سوی سنتی. بله اصلا اون نهادهایی که بودن یه مقدار میگفت که از کنم حضور میگفت از عمل در اومده، حتی در حالت طرح ارسطو افلاطون میگه چیه، یه نظر دیگه میدونم از نظر روش شناختی میخوام توجه رو فرمانیم که میگه سودمنده این نظر در عمل باید مشخص بشه. خود افلاطون ملاحظه کردیم که ما این رو نظری مطرح میکنیم، تو نظر ما استدلال میکنیم، آیه نقاشی خیلی قشنگی ما طراحی میکنیم، در فرض هم در عالم واقع حتی مثال میذاره افلاطون، در فرض هم تو عالم واقعی انسانی به این زیبایی نباشه، میگفت چیه؟ میگفت این فی نفسه از ارزش کار ما، از هنر ما کار کم نمیاره، این ارزش کار ما رو میرسونه جدا، بعد هر نقاشی که باشه این ممکن در چیز نباشه و مشکل هم تو عمل پیاده بشه دقیق، اما در حال باید اولوی دستمون باشه. و باز هم به نظر مثل ارسطو اینو عنایت داره، باز هم اصلا داره که اینطور بوده که اشکالات می کردن که فلان قبلا بوده و فلان، اینشون اینو میاره مثلا میمونه که از باب استشکال میشتر تا اشکال حال. بله نه اشتراک در اموال و خانواده بود برای یه گروه خاص هم، که وقت ارسطوی اشکال فرعی دیگر هم همین در همین راستا میگیره، میگه اینو چرا اختصاص داریم فقط به گروه های نظامی و سیاسی، برزگران و فیشگران که بیشتر به نیاز دارن، اگر هم میگی چیزه میگه اشتراک اموال اینها وحدت ایجاد میکنه، اونها بیشتر نیاز دارن. تازه چطور میشه وحدت ببینین این اقشار برقرار کرد؟ اینا مالکیت دارن اونا ندارن، چطور میشه برقرار؟ سر اشکالاتی که وارد میکنه در اموال و خانواده، زن و اولاد، که نه ایشون اشتراک اولا یک امر عمومی بود، فرض کنم بود شریف شما هرچند انگیز اشتراک خانواده رو ترک کرده بود، ولی اینجا اشتراک خانواده نمیشه، مالکیت اشتراکی بود. مالکیت اشتراکی به معنی مالکیت دولتی بود. فرقی که اونجا اون رو متعلق به جامعه میدونه، ولی به صورت کل جامعه مالکیت مثل پاوانی مانند غیر دولتی. بعد مدام میگه که ایشون محدود میکنه در یک قشر خاصی. وقت بعدن هم چیز میکنه، میگه در مصرف نه در تولید. حتی ارسطو این نظر رو میپذیره، میگه مالکیت در تولید خصوصی ولی در مصرف چی؟ اشتراکی. دومین اشکال عمده رو که مطرح میکنه همون مسئله نسب فرمان روایان هست. میگه این شیوه صحیح نیست، بر اساس استعداد طبیعی مطرح میکنه افلاطون ملاحظه فرمودین. میگفت این منجر به این میشه که معمولا یه گروه خاصی حاکم میشن و روبروش نظریه جمهوریت رو ایشو مطرح میکنه که میگه باید افرادی که صلاحیت دارن حاکم بشن به تناوب. همین چیزی که امروز ریاست جمهوری انتخاب میشه دوره ای هست، حکومت باید دوره ای باشه، ادواری باشه. یه هر کسی در دوره عمرش باید اونهایی که صلاحیت دارن به این مناصب سیاسی برسن. که البته بازن اختلاف مبنایی با نظر افلاطون نداشت. ایشان وقتی افراد رضی صلاح میگه، خب افراد صلاح محدودن، واقعا 40-50 نفر بیشتر نمیشودن. افلاطون هم همین رو میگه. افلاطون میگه اقلا حالا اقلا بینشون تناوبی باشه یا نباشه، اون بحث ثانویش بود. یه اشکال دیگری که میکنه گستردگی بیش از حد دولت شهر رو مثلا میکنه، میگه دولت شهر باید این مدل محدودتر باشه. اینکه ایشون میگه در کتاب جمهوریت اومده به جای 1000 نفری رو که در کتاب جمهوریت افلاطون 1000 نفر طبقه نظامی رو مطرح میکن، در نوامیس این رو افزایش میده، میگه 5000 نفر. میگه این 5000 نفر نیروی نظامی برای یک کشور خیلی گرون تموم میشه، مگر فلان کشور پهلوان میتونه اینقدر رو غذا بده و تأمین بکنه؟ نه حالا 5000 تعداد نظامیان هست، 5040 تعداد خانواده است که خانوارها هست، یا همون تعداد افرادی است که هر کدوم یه خانواری داره. 5000 تعداد نظامیان میگه خیلی زیاده، یک دولت شهری میشه که اصلا به امپراتوری میکشه و خیلی باید محدود باشه. این مبین تفکر در واقع ارسطو که دولت شهر خیلی کوچکی رو مورد نظرش بود. و اشکال دیگری که میکنه در رابطه با تحول حکومت ها هست که میگه ایشون از مسئله انقلاب و دگرگونی حکومت ها سخن نگفته، سخن گفته ولی حق مطلب ادا نکرده. اون سری رو که در تفکر افلاطون ملاحظه فرمودید که از دموکراسی کشید تا تیرانی، میگه این غلطه. گاه یا حکومت مثلا دموکراسی به تیرانی میکشه، یا اولیگارشی میکشه به اصلا موضوع شریف شما برعکس ارستوکراسی میکشه به اولیگارشی و امثال هم اینطور نیست که لزومن بکشه به دموکراسی، که خودش نظری رو ارائه میده که میبینیم نظری رو عنایت داشتیم که افلاطون دموکراسی، اولیگارشی، دموکراسی و آخرش رو میذاشت تیرانی رو، و قبلش هم پادشاهی و ارستوکراسی و امثالهم رو هم میذاشت. که ایشون مثلا که این شیوه غلطه، معمولا دموکراسی به چیز منجر نمیشه، لزومن و همیشه به تیرانی منجر نمیشه، یا برعکس اولیگارشی به چیز منجر نمیشه، ارستوکراسی به اولیگارشی منجر میشه، که نظر خودشو ارائه میده بر این اساس. و یکی دیگه میگه این نظام حکومتی رو که خودش داده، نظام جمهوریت، معلوم نیست این دچار تحول میشه یا نمیشه. که ما در همون طرح نظرات افلاطون نشون دادیم که ایشون کاملا قائله که متحول میشه، متکامل میشه، یه تو نمودار یک سیری براش قائل بود، یه حد اقلی براش قائل بود، یه لانهایتی براش قائل بود. میگفت هر چه بتونی، میگفت ما نمیگیم که عادل مطلق، ولی هر چه چیز باشه بعدا هم تو تحول پیدا بکنه. بله، البته تحول تکاملی رو قائل بود، ولی در این حال افلاطون تحول تنزلی رو هم طرح میکنه. حالا اون جلسه اشاره کردیم ولی باز نکردیم، فقط جهت توضیح نظرات ارسطو چرا طرح میکنه. میگه جامعه جمهوریت ما چطور چیز میشه؟ معمولا اونایی که حاکم میشن علاقه پیدا میکنن کم کم به خود حکومت و بچه هاشون که صلاحیت ندارن. میگفت اگر صلاحیت نداشتن باید چیکار بکنن؟ برن به طبقه پایین. میگه اگر نرفتن اونها باعث فساد دستگاه میشن. این سلول های مغزی که اگر آلوده شد این باید آلودگی برطرف بکنن. اگر نکردن این بسیار از این مجرا آفت وارد میشه. این رو باز میکنه، تن میکنه که برای اونم قاعده سر این چنین هست. ولی حالا من اصلا نمیدونم چطوری ارسطو نمیدونسته اینها رو، که بعیده نداره. آره، و همین که تو جمهوریتش صریح مشخصه، نه یک جا چندین جا اینها رو باز کرده که ما سعی کردیم کاملا بر اساس نظراتش طرح بکنیم. که بازم من تکرار میکنم ظاهره قضیه همون مسئله اشکال بیشتر باید مطرح باشه. البته این به معنی نیست که اشکال نداره نظرات افلاطون یا خود ارسطو، ولی ما باید مرز بین اشکال و استشکال رو از هم جدا بکنیم. اگر اینا نتونسته باید جدا بکنیم دوچاری میشونم یه لحظ چیز میکنیم و حتی مطلب ادا نمیشه. ایشون ابتدا میکنه بحثش رو با سرشت جامعه سیاسی بعد از این انتقاداتش و اینها یا حتی ما قبل بر اون، و از اساس ارسطو اون نظریه رو میاره که تحتمان انسانون مدنیون به طبعه. ایشو انسان رو مدنیون به طبع میدونه. در ابتدای کتاب سیاست هم طبیعی وقتی میگه این طبیعت یعنی غریزی. وقتی میگه مدنیون به طبع، این ضرورتا انسان موجود است که اجتماعی است و ضرورت داره به طرف اجتماع و زندگی جمعی. اما مبدا این ضرورت چیه؟ در اول سیاست مثلا میکنه که چیه؟ که همون ضرورت های طبیعی انسان، خوراک و پوشاک و مسکن و تقسیم کار، تو کارها متعددن، این ضرورت داره که چیکار بکنه؟ تقسیم کار بکنه، تخصص و تشارک، مشارکت، معامله، مبادله، تعاون و نهایتاً زندگی اجتماعی از مجرای اینها و بر اساس اینها به وجود میاد. اصلا بله، کامل گویی که یکی از بحث‌های خیلی پردامنه و یکی از مسائل اولیه فلسفه سیاسی بعد از خود فلسفه رو باز بشیم، یکیش همینه که حتی ما بگیم ضرورت طبیعی، بگیم همین نیازهای فلان، اما یعنی ضرورت‌های مادی انسان، اما خود این ضرورت ها که ما باز بکنیم، ضرورت‌های مادی حیوانی انسان یا مادی فوق حیوانی انسان. مثال رو میزنه، مثلا فلان میگه چون انسان نیاز داره، خب ما میبینیم در سایر جانوران نیازهای وجود دارن. اگر صرفا خوراک و مسکن باشه، انسان روی تطور و تحول و ترفع و امثال هم رو نداشته باشه، اون حالات انسانی که وجود داره که قناعت نمی کنه به وضعیت موجود، به حد موجود، حتی نیازهای طبیعی انسان نیازهای فوق حیوانی است. فرق میکنه با این. شما مثال هایی که خیلی عادی میشه، مثلا زب یه غذا رو، غذا خود از نظره مواد یه غذا مثلا جو و فلان رو بده به قاتل، هر روز هم بهش داده چیه؟ دلش نمیزنه، همین رو میخوره، هیچ حرف هم نمیزنه. اما انسان رو باید چفار بکنی؟ اگر دو بعد غذا همین بچه کوچک میادنی، کوچک هیچ هم نمیدونه، نه مواد پروتئینی و فلان سرش میشه که بگیم آه بله مواد از نظر مواد بدن فلان، نه این حرف هم نیست، هیچ چی نمیدونه. دو روز اگر غذا برنج گذاشته الان تازه دنباز کرده میگه من نمیخورم، هنوز دنباز نکرده نمیخوره، یه بهترین غذا هم بذار جلوش. فرض و فرض دو روز صبح ظهر شب فردا گذاشتیش دیگه چیکار میکنه؟ پرت میکنه. خب این بچه حیوان که اینطور نیست، حیوان هر چی بذار بیچاره جلوش میخوره. بله خب اون معلومه تو رده های دارمینیستی خیلی نزدیکه به انسان نزدیک شده، پس در اساس این طبقه بندی بکنیم. یا مثلا این غذایی که عادی مثلا جلو حیوان هر طور بریزه، البته اینطور هم نیست، هر طور این که احتمال اشاره میفرما واقعیت غذا وقتی شما میبینی بسته به مراتب وجود و سطح شعوری چیزای همچه کیفیاتی وجود داره، مثال عاطفی، مثال روحی، مثال امثال هم. حتی الان در گیاه ها مطالعه کردنه، مطالعاتی حالا که یک گندر